همشنویم که فواد لامه آن را تهیه کرده است.
واقع در جریان کمپاین انتخاباتی دونالد ترامپ در شهر رینوی ایالت نوادا رخ داد. مأمورین خاص محافظت این نامزد جمهوری خواه پس از شنیدن هشداری راجع به موجودیت سلاح در میان مخاطبین، ترامپ را با عجله به عقب استیج کشانیدند. مأمورین امنیتی سپس یک فرد مظنون را بر زمین انداخته و تلاشی کردند و سپس او را از جمع هواداران ترامپ بیرون بردند. دقایق بعد ترامپ دوباره روی استیج ظاهر گشت و گفت که کمپاینش هرگز متوقف نخواهد شد. اداره محافظین رجال برجسته با نشر اعلامیه‌ای گفت که کدام سلاحی را نزد فرد مظنون نیافتند. ترامپ از رقیب دموکرات خود هیلری کلینتون خواست که کمپاینش را متوقف ساخته و در خانه استراحت کند.
فکر میکنم او وقت خود را ضایع میسازد. به نظرم در عوض رفتن به میشیگان برای کمپاین، هیلری باید خانه برود و استراحت کند.
در همین حال هیلری کلینتون نامزد دموکرات به روز شنبه در ایالت پنسیلوانیا به کمپاین پرداخت. پنسیلوانیا یکی از ایالت‌های پر رقابت است.
می خواهم بدانید که در کشور ما بیش از 37.5 میلیون مردم از قبل در این انتخابات رأی خود را دادند. دلیل آن چیست؟ زیرا به عقیده من آنان برای یک دیدگاه جامع و امیدوار کننده امریکا مبارزه می کنند.
در گرد همایی انتخاباتیش، کتی پیری آوازخوان امریکایی نیز کنسرت اجرا نمود.
من به بسیاری خصوصیات هیلری کلینتون احترام قائلم. با بسیاری از پالیسی های او که آگاهی داده شده و اشاعه شده موافقم. فکر میکنم هیلری صدای همه ما را درک میکند.
اما ترامپ با اشاره به تحقیقات اف بی آی در زمینه ایمیل های هیلری کلینتون، رای دهندگان را از عواقب برنده شدن خانم کلینتون هشدار داد.
اگر او در این انتخابات برنده گردد، در سطح قانون اساسی بحران بی سابقه ای ایجاد خواهد شد. در آن صورت ما به احتمال زیاد رئیس جمهوری خواهیم داشت که علیه او ادعای جرم شده و در نهایت تحت محاکمه جرمی خواهد بود. این وضع حکومت را از پا خواهد افکند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
پلیس در استانبول و روز شنبه برای متفرق ساختن راهپیمایی که به حمایت از روزنامه مخالف جمهوریت صورت گرفته بود، از آب پاشا و گاز اشکاور استفاده کرد. کارمندان روزنامه جمهوریت به حیث بخشی از سرکوبی مخالفان از طرف حکومت دستگیر شدند. از طرف دیگر هم مخالفان کردی طرفدار ترکیه بعد از دستگیری تعداد از اعضای پارلمان حزب دموکراتیک مردم که سومین حزب بزرگ در آن کشور است، اعلام کردند که جلسات پارلمان را طور قسمن تحریم میکنند. از عبدالواجد عادل میشنویم.
اعتراضات وقتی بروز کرد که مقامهای ترکیه حکم دستگیری 9 تن ژورنالیستان روزنامه جمهوریت را جهت محاکمه صادر کردند. سارنوالان این دستگیری ها را به حمایت این روزنامه از عالم دینی که در تبعید به سر می برد و متهم به تنظیم کودتای ناکام ماه جولای می باشد مرتبط می دانند. جمهوریت یکی از روزنامه های مخالف حکومت ترکیه است که از کارکردهای رئیس جمهور رجب طیب اردوغان دائم انتقاد می کند. اردوغان به تعقیب کودتای نافرجام ماه جولای سرکوبی وسیع را برانداخت و در آن بیش از 100 هزار تن از معلمان، ژورنالیستان، منصوبین پلیس، قاضیها و غیره را به ظن دست داشتن در این کودتا دستگیر شدند. سرکوبی مخالفان نگرانی گسترده متحدین غربی ترکیه را در مورد حقوق بشر در این کشور باعث شده است. این نگرانی ها وقتی افزایش یافت که پلیس ترکیه تعداد از اعضای پارلمان حزب مخالف کردی را دستگیر کرد و این حزب جلسات پارلمان را به طور قسمی تحریم کرد. ایهان بلجن، سخنگوی حزب دموکراتیک مردم ترکیه، گفت:
مجلس گروپمون و مرکز یوریتمه کورلومون ile birlikte yaptığımız tartışmalar sonucunda دموکراتیک سیاست تاریخمون.
بعد از بحث با اعضای پارلمان گروه و بورد مرکزی اجرایی خیش، ما تصمیم گرفتیم تا مساحی قانونگذاری را
بعد از حملات وسیع در تاریخ دموکراتیک خیش توقف بدهیم و با مردم خیش یک بار دیگر ببینیم. ما به تمام محلات مسکونی، قریه ها و شهرها رفته به شکایات و تجاویز مردم خیش گوش فرا خواهیم داد.
بلجن حکومت ترکیه را به نقض ارزش های دموکراتیک متهم کرد و گفت که آنان اکنون به مردم خیش مراجعه می کنند تا نظر آنان را به این ارتباط دریابند.
ترکیه بیر ایچ ساواج بیزیم تکنیک هیچ بیر تارتیشما یاپاجاک دورومومز یوک. حقوق کورالار اونلار طرفیندن چیرند.
ما در موقعیت قرار نداریم که گفتگوهای تکنیکی را دایر کنیم. آنها یعنی حکومت مقررات قانونی را نادیده گرفت. حالا کسانی که به ما اعتماد کردند و به ما رأی دادند، تصمیم نهایی با آنان تعلق دارد. ما اعلام میکنیم که تصمیم به عدم شرکت در مجمع عمومی و نشست کمیسیون ها را گرفته ایم و بعد از این مرحله مردم تصمیم خواهد گرفت.
صلاح الدین دمرتاس و فیگن یوسکداغ رهبران حزب دموکراتیک مردم به زندان افگنده شده و از آنان به ارتباط دست داشتن در دهشت افغانی تحقیقات صورت میگیرد. دو عضو دیگر این حزب نیز دستگیر شدند ولی تعدادی از آنها اکنون رها شدند. ایالات متحده نگرانی عمیق خیش را از این دستگیری ها ابراز کرده. آلمان و دنمارک دیپلمات های ترکی را به ارتباط دستگیری کردها فرا خواندند. مارتین شولز رئیس پارلمان اروپایی گفته است این عمل می تواند اساس روابط دوامدار میان ترکیه و اتحادیه اروپایی را زیر سوال برد. اردوغان و اعضای حزبش اعضای حزب دموکراتیک مردم را متهم به طرفداری از حزب کارگران کردستان می کند که بیشتر از 3 دهه است که برای خودمختاری منطقه کردنشین با حکومت ترکیه در حالت نبرد می باشد.
داستان‌های از رادیو آشنا صدای آمریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی.
برگزیده داستان‌های از نویسندگان افغانستان و جهان
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان
رادیو آشنا صدای آمریکا.
مرگ یک قصاب، یک داستان کوتاه، نوشته اعظم رهنورد زریاب. راوی داستان نسرین محمود عزیزی. بر بسترم افتاده بودم، اتاق در نظرم میچرخید، همه چیز میچرخیدن، آن پنجرهی که رو به کوچه باز میشد نیز میچرخید. در این حال شنیدم که مرد باز هم برای قصاب خوش آمد میگفت: تو جوان مرد استی، جوان مرد. صدای به هم خوردن کارد قصاب با زنجیری که به کمرش می بست بلند شد. قهقه تمسخرآمیزی زد و گفت: باز آمدی ای تازی؟ صدای به هم خوردن کارد را با زنجیرش دوباره شنیدم. بعد قصاب پرسید: آمدی گوشت قرض بگیری؟ مرد ترسیده ترسیده و آهسته گفت: ها، فقط یک پاو. و دنبال این جمله آوازی برآورد مثل این که میخواست بخندد. بعد چاپلوسانه گفت: تو جوان مرد استی، جوان مرد. قصاب با آواز خشن پرسید: من چند سر تو قرض دارم؟ مرد بریده بریده پاسخ داد: داری داری، یک روز همه را می پردازم، فقط یک پاو. قصاب سخن او را برید. 200 روپیه قرضدار استی فامیلی؟ مرد با صدای آهسته و چاپلوسانه گفت قرضت میتوم میتوم. بعد باز هم صدای برآورد مثل اینکه میخواست بخندد و گفت تو جوان مرد استی. قصاب پرسید تو پیسه از کجا میکنی که قرض ما بیتی؟ ها بگو. مرد زورکی خندید و پیدا میکنم. قصاب قهقه درازی را سر داد. پیدا میکنی. دو سه بار دیگه هم قهقه زد و در میان خنده بلند گفت که تو هیچ چیز نداری کمبخت، کفنم نداری، فرق تو باس یک سگ چیز. سگم هیچ چیز نداره، کفنم نداره. بعد مثل ای که سگی را صدا زد بیا و به مرد گفت ای یک سگ است. بگو که تو با ای سگ فرقتان چیست؟ بگو. قصاب مرد تنومندی بود که روی گرد و پرگوش داشت. گونه هایش از تندرستی گل انداخته بودن و پوست چهرهش برق می زد. لباسش همیشه چرب و خون‌آلود می بود. زنجیری را که حلقه های کوچک داشت و کمرش می بست و کارد بزرگی را به طرف راستش می آویخت. دندانهایش سفید بودن، آواز غور و کلفتی داشت. با نوع اصرار گفت ما پیسه پیدا میکنم، قرضتم میدم. قصاب مسخره‌اش کرد برو ای تازه‌ای. قهقه قصاب در کوچه تنین انداخت و صدای مرد مانند ستاره کمرنگی در میان ستاره های درخشان آهسته آهسته بلبل کرد. تو جوان مرد استی. مرد لاغر و سیاه چهره بود، گردن باریکی داشت. در کوچه اینجا و آنجا دیده بودمش، به همه خوش آمد میکرد و هر کس را تملق میگفت. از همه میترسید، وقتی با کسی گپ میزد تردید و دلی به چهرهش سایه منداخت و آماده بود که بیدرنگ سخن خودش را رد کنه یا پس بگیره. وقتی گپ میزد به نظر میرسید که در صدد فرار است. گاگا می آمد و از قصاب گوشت می خرید. یک ماه می شد که دیگه پول نداشت. قرض می گرفت. قصاب با خشونت گفت دیگه برو. مرد زوری کرد فقط یک پا. قصاب تقریبا فریاد کشه من قارون نیستم. مرد زوری کرد تو بسیار پیسه دادی، خداوند زیادش کنه. قصاب سخنشو برید دیگه نمیتونم. مرد آهسته گفت ببین دخترایم بسیار بیمار هستن. قصاب قهقه ای را سر داد. بعد آهسته به مرد چیزی گفت. مرد لحظه خاموش ماند. بعد با نوع غضب مثل آن که دشنامی بدهد نالید ای قصاب. بازم قهقه بی پروای قصاب در کوچه دوید و مرد بازم مثل این که دشنامی بدهد بلند فریاد کشید که ای قصاب. و قهقه قصاب به دور ای فریاد پیچید و پنهانش کرد. اتاق من روبروی کوچه باز می شد. روبروی پنجره اتاقم دکان قصابی بود. چاشت که می شد بوی بده می داد و من پنجره را می بستم. مگس ها دور بر پارچه های گوشت پرواز می کردن. قصاب با لباس های چرب و خونالود پهلوی پارچه های گوشت می استاد. از زنبوران نمی ترسید. گاهی زنبوری را می گرفت، میان انگشت هایش لمه کرد و دور منداخت. سک ها اینجا و آنجا نزدیک دکان قصابی می خوابیدن. قصاب بعضی اوقات کاردش را به زنجیر کمرش می زد، صدای بر می آورد، سوی سک ها می دوید و می گفت برین برین. به مردم می گفت سگ و آدم بی پیسه یک خاصیت دارن. آدم تندرست و سالمی بود. وقتی با تبرچه استخوان ها را می شکست، به نظرم می آمد که دکانش می لرزه. با خودم می گفتم چی آدم پرزوری. یک روز این دکان چپه خود شد. قصاب عادت داشت که به مشتریایش بگویه آدم باید جوان مرد باشه. مشتریایش هم تایید می کردن که باید باشه، باید باشه. مثل ای که بیماریم شدیدتر شده بود، تب داشتم و سختی سرفه می کردم. با هر سرفه به نظر می آمد که ششایم پارچه پارچه جدا می شن. نیمه شب بود. ماه بر دیوار روبروی پنجریم نور کم رنگ انداخته بود. احساس سرما می کردم، اما تنم پر از عرق بود. اتاق دور سرم می چرخید. نور کمرنگ روی دیوار به نظرم خیلی دور می آمد، مثل ای که در افقهای دور دست واقعی باشد. اشیای مکدر و مبهم نیز می چرخیدن. پنجره می چرخید، نور کمرنگ روی دیوار هم می چرخید. بعد ای چرخش تندتر شد و تندتر شد. اشیاره نمی شد از یک دیگر باز شناخت و من مثل ای که به خواب رفتم، بازم صدای مرد شنیدم که آمده بود تا گوشت قرض بگیرم. فقط یک پا، فقط یک پا. شنیدم که قصاب با خشونت و تنفر گفت تو هیچ چیز نداری کمبخت، هیچ چیز نداری. کنار پنجره رفتم، دیدم قصاب با لباسهای چرب و خون‌آلودش ایستاده بود و کاردش را تیز می کرد. زنجیرش را که حلقه های کوچک داشت به کمر بسته بود. به نظرم آمد که مرد لاغر اندام سیاه چرده مثل سگ روی زمین خوابیده است. اصلا به شکل سگ در آمده بود، یک سگ سیاه و مردنی. در این حال خودش به پاهای قصاب میمالید و خوش آمد میکرد. تو جوان مرد استی، تو جوان مرد استی. قصاب گفت سگ و آدم بی پیسه یک خاصیت دارن. سگ سیاه و مردنی گفت درست است، درست است. قصاب لگدی به شکم سگ زد. نمیتون برو، دیگه نیست، برو. سگ سیاه و مردنی در گوشه خزید. به نظرم آمد که چشمهایش پر از اشک شدند و آهسته آهسته با صدای بغض‌آلود می گفت دخترهایم بیمار هستند، دخترکهایم بیمار هستند. قصاب خم شد و در گوش سگ چیزی گفت. در چشمهای سگ مردنی برق غضب درخشید و فریاد زد: ای قصاب، ای قصاب. قصاب چهره زشت و وحشتناکی گرفته بود. در حالی که کاردش را تیز می کرد سوی او رفت. سگ در گوشه خزیده بود. قصاب که با لبخند عجیب سگ را می نگریست گفت: تو را به چنگک می آویزم و گوشتت به مردم قرض می دم. سگ با نوع تضرع پرسید: مرا می کشی؟ قصاب با همون لبخند عجیبش پاسخ داد: ها، می کشم. سگ فریاد کشید: دخترهایم، دخترکایم بیمار هستند. قصاب دیوانوار قهقه زد و روی سگ خم شد. با تکان بیدار شدم. شت و پت عرق بودم. قلبم به شدت می تپید. بدنم می لرزید. ما دیوار روبروی پنجره ما نور کمرنگی داده بود. احساس سرما کردم. به ساعتم دیدم شب از نیمه گذشته بود. برخواستم و به سوی پنجره رفتم که ببندمش. در کوچه نزدیک دکان قصاب دیدم کسی خم شده و قفل دکان باز می کنم. خود او بود، قصاب بود. ترسیده ایسو اوسو می دید. صدای باز شدن قفلها را شنیدم. دکانش را باز کرد و به درون رفت. خیره خیره در سیاهی درون دکان می نگریستم. نمی دانستم چی کار می کند. بعد شب آدم لاغرندام از خم کوچه نمودار شد. همون مردی بود که از قصاب گوشت به قرض می‌خواست. به نظرم آمد که باز هم دنبال گوشت آمده است. لختی کنار دکان استاد، این سو و آن سو دود. سپس بی صدا و آرام به درون دکان در آمد. صداهای از درون دکان شنیدم. بعد کسی فریاد زد: دوست، دوست. صدای قصاب بود. به نظرم فریاد رقت‌انگیزی بود. زود خاموش شد. آوازهای از دو انتهای کوچه به گوشم رسیدن. چوکیدار فریاد کشید: کی بود، کی بود؟ کسی پاسخ نداد. بعد مرد لاغرندام از دکان برآمد. متردد میان کوچه ایستاد. نمیدانست چیکار کند. وحشت زده بود. به نظرم آمد که صدای تپش قلبش را می شنوم. به نظرم آمد که می لرزد. آوازهای مردم نزدیک می شدن. آهسته مرد را صدا زدم: بیا 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 بالا بیا. لخت آی لحظه متردد مرا نگریست. گفتم: مامه چیز دادم دیدم، بیا بالا بیا. از اینها بالا شد و به درون آمد. چشمهایش در نور کمرنگ ما می درخشیدن. عرق کرده بود و می لرزید. در بغلش چیزی آورده بود. پرسیدم: چی آوردی؟ پاسخ داد: پیسه، پیسه است. پرسیدم: قصاب کشتی؟ سرش را تکان داد: کشتمش، یک قصاب کشتم. پرسیدم: این وقت شب برای چی به دکان آمده بود؟ مرد لاغرندام در حالی که پولها را در بغل می فشرد و چشمهایش را از حدقه بر آمده بودن، سرش را نزدیک گوشم آورده گفت: پیسایش در زمین دکانش گور می کنم، این کار شبانه می کنم. مرد لاغرندام از ته دل
قهقه خندید و در میان خنده گفت که از ترس بچه‌هاش نمیتونه که پیسه‌هاش در خانه نگاه کنه. پرسیدم بچه‌هاش میدوزن؟ بدون آنکه به پرسشم پاسخ بدهد گفت یک هفته میشه که از این کارش خبر شدیم. یک هفته را هر شب تا صبح نزدیک خانش کشک دادیم. سرانجام امشب برآمد. میفهمی وقتی به دکان میآید چی میکنه؟ میفهمی؟ باز قصاب پرسید میفهمی که پیسای خود چی میکنه؟ گفتم نه نمیفهمم. پیسایش از زمین بیرون میکشه، میبوسه و با اونا گپ میزنه. با پیسا گپ میزنه؟ مرد پرسش من ناشنیده گرفت و پرسید تو بیمار هستی؟ پاسخ دادم ها بیمار هستم. باز پرسید سل هستی؟ سل هستم. مرد مثل کسی که به قاتل پدرش ساعت مرگ را اعلام کند با نوع شادمانی جنون‌آمیز گفت مردم میگوین که تو به زودی میمیری. شاید بمیرم. مرد گفت دخترای ما هم بیمار هستند. سل هستند. سل. پرسیدم خواهن مرد؟ ناگهان مرد گریه افتاد. گریه کرد و گریه کرد. گفت گپن نزن دخترک های بیچاریم. او خدا. زیر پنجره مردم جمع شده بودن، با خودشان چراغ آورده بودن، بلند بلند گپ می زدن. هر کس چیزی می گفت. صداهایشان مفهوم نبودن، شناخته نمی شدن. چهره هایشان هم شناخته نمی شدن. نزدیک دکان قصابی بیروبار بود. همه با کنجکاوی به آنجا هجوم آورده بودند. بعد احساس کردم که همه مردم میچرخند. به نظرم آمد که دکان قصابی میچرخد، ماه کم رنگ هم میچرخد. گیج شدم. صدای مرد لاغرندام شنیدم که میپرسید تو را چی شده؟ پاسخش ندادم. گفتم چطور کشتی؟ خفهش کردم. به انگشتای استخوانی مرد لاغرندام خیره شدم. باور نمی کردم که این انگشتا بتانه کسی را خفه کنن. بعد انگشتای استخوانی هم به نظرم چرخیدن. مرد شوق زده گفت خفهش کردم و بلند بلند خندید. بعد از او گفت بیا همراه ما بیا. و کوچه بر آمدیم. مردم بیشتر جمع شده بودن. همه ایشان در لابلای سیاهی کمرنگ یک شب مهتابی در کوچه تنگ پیچیده بود. چوکیدار در میان مردم باد زده قصه می کرد. یک بار شنیدم که کس فریاد می زد دوست. کس ما را ندید. از آنجا دور شدیم. مرد لاغرندام پولها را در بغلش گرفته بود و تون تون را می رفت. از کوچه های تنگ و تاریک عبور کردیم. سرانجام مرد کنار دروازه کوچکی ایستاد و گفت اینجا این خانه ایم است.
از دنبالش به درون رفت و مرا به اتاقی برد که نور کم رنگ ما از پنجره به درون میتابید. کف اتاق تقریبا برهنه بود. بوی فقر میداد. اینجا و آنجا لای ژنده پارا موجودات خوابیده بودند. مرد آهسته گفت: اینا دخترای بزرگم هستن که بیمار شدن. ای هم دختر کوچکم. به نظرم آمد که دختران بزرگ خواب نبودن، بیهوش بودن. پرسیدم: مادرشان مرده؟ ها، سل بود، مرد. بعد دختر کوچک بیدار شد، سرش را بلند کرد و گفت: بابا، بابا، چی میکنی؟ مرد پاسخ داد: با ای دوستم گپ میزنم. دخترک پرسید: ای مرد گوسفند است یا قصاب؟ مرد پاسخ داد: گوسفند است دخترم، گوسفند. دخترک دوباره خوابید. از مرد پرسیدم: منظور از این قصاب و گوسفند چیست؟ چی میگن؟ مرد آهسته خندید: با اینا گفتیم که مردم اینجا دو دست هستن، یک گده گوسفند هستن و یک گده قصاب، و قصاب ها گوسفندها رو میکشن. همین. گفتم: حال تو یک قصاب کشتی همه تو رست نه؟ خودت قصاب خود شدی؟ ممکن؟ هر کسی ممکن است قصاب شود. بعد مرد لاغر اندام دستش را روی شانه هم گذاشت و گفت: میوامی، دو شب است که ما گرسنه نخوابیدیم، همه ما. به دنبال این سخنها قهقه دیوانوار را سر داد. وحشت زده چراغ روشن کردم. دختران بیمار تکان خوردن و بیدار شدند. دختر کوچک هم بیدار شد. دختران بیمار با ترس و تعجب مرا می نگریستند. دختر کوچک مثل آن که مژده‌ای بدهد با آنان گفت: این هم یک گوسفند است. مرد همچنان بلند بلند می خندید. پرسیدم: چرا می خندی؟ مرد پاسخ داد: امشب یک قصاب برد، به این می خندم. بعد سوی دختران باد زدیش دید و فریاد کشید: یک قصاب مرد، خوش باشین، خنده کنین، خنده کنین. ناگهان دختران به خنده افتادن، قهقه می خندیدن. یک خنده جنون‌آمیز و وحشیانه بود، از او نفرت می بارید. مرد در حالی که دسته های پول را پیش چشم های دخترانش گرفته بود فریاد زد: میبینین؟ میبینین؟ من دیگه یک سگ نیستم. بعد سرور جنون آمیزش گریخت، سرش را پایین انداخت و آهسته آهسته زمزمه کرد که: من حال یک قصاب نیستم. دختران بیمار به صرفه در آمدن، شاید هم می خندیدن. به نظرم آمد که همه چیز می چرخد. مرد لاغر اندام می چرخید، دختران در حال صرفه کردن می چرخیدن. دختر کوچک آرام آرام پدرش را می نگریست و می چرخید. نور کمرنگ ما هم می چرخید. به نظرم آمد که از روزی که به جهان آمده هم همه چیز همین گونه می چرخیدن. به نظرم آمد که پاره های شش هایم می خواستن جدا شوند. مرد لاغر اندام باز هم به خنده افتاد. به نظرم آمد که گونه هایش گل انداختن و چهره ترسنگیزی دارد. به نظرم آمد که می خواست به من بگوید فرق تو با یک سگ چیست. شاید هم این را گفت. ناگهان در حالی که از خشم و غضب می لرزیدم، دیوانوار مثل آن که به او دشنامی بدهم فریاد کشتم: ای قصاب، ای قصاب. و همه چیز میچرخید. مرد لاغر اندام هم میچرخید. به نظرم آمد که
فریادم نیز در میان اتاق رنگ رو رفته و فقیرانه می چرخد. و اینک داستان دیگری را به نام مردی که سایه اش ترکش کرد از همین نویسنده تقدیمتان می دارم. دو تا موجودی بودند که دست زمانه هر دویشان را در گاهواره هستی جنبانیده بود. با هم دوست بودند، دوستان خوبی هم بودند. یک مرد با سایه‌اش از دیر باز با هم بودند. اصلا یک جا به جهان آمدند. سایه مرد با او یک جا به جهان آمده بود. مرد در آغاز کودک بود، کوچک بود. سایه او نیز کودک بود، کوچک بود. یک جا با هم بزرگ شدند. هر دو قد کشیدند، صمیمی و یک رنگ بودند. هرگاه مرد میخواست جایی برود، به سایه‌اش میگفت من به فلان جا میروم. سایه‌اش بیدرنگ برا میافتاد و میگفت چه بهتر از این، من هم با تو هستم. در طول راه میخندیدن، قهقه میخندیدن. به نظر میآمد که سایه مرد اصلا اراده ندارد. هرچی مرد میخواست سایه‌اش نیز سعید میکرد و همان چیز را میخواست. در واقع غلام و بادار بودند. مرد بادار بود و سایش غلام او، یک غلام خوب و وفادار. و اما یک روز همه چیز بر هم خورد. مرد دختری را می شناخت. دختر زیبایی بود. در چشم ها و چین های کنج دهنش چیزی بود که مرد را مجذوب و محصور ساخته بود. نخستین باری که دختر را دید گفت چه زیبا. سایش نیز تکرار کرد چه زیبا. مرد گفت باید این دختر از من شود. سایش تایید کرد، گفت ها درست است. روزی که برای نخستین بار دختر را بوسید، سایش راضی و خوشحال در گوش مرد گفت کار خوبی کردی. مرد هر روز دختر را می دید. سایش نیز با او می بود و تشویقش می کرد که بیشتر او را ببیند. یک روز مرد با سایه‌اش در جاده راه می رفت. هر دو خسته بودند. اصلا مرد خسته بود و سایه‌اش از او پیروی می کرد. سایه‌اش نیز خودش را خسته نشان می داد. ناگهان دختر را دیدند. اول سایه مرد او را دید. به مرد گفت ببین، او طرف ببین. مرد دختر را دید که با جوان ناشناس دست در دست راه می رود. دل مرد را غصه عمیقی فرا گرفت. پس سایه‌اش گفت این جوان کیست؟ سایه‌اش نیز که غصه‌دار شده بود پاسخ داد نمیدانم، هیچ نمیدانم. مرد گفت دنبالشان میکنیم. سایه‌اش گفت بسیار خوب. و هر دو از دنبال دختر و مرد جوان رفتند. آن دو جاده ها را پیمودن، وارد خانه شدن. مرد پشت دروازه ماند، سایه‌اش هم پشت دروازه ماند. دیگر خورشید غروب کرده بود و سایه مرد رنگ باخته بود. مرد گفت میخوایم بفهم که چی میکنن. سایه‌اش دیوار کوتاه حولی را نشان داد. از این دیوار بالا شو. مرد اندکی درنگ کرد. سایه‌اش گفت بالا شو. مرد از دیوار بالا رفت. سایه‌اش هم بالا رفت. مرد خودش را به حولی انداخت. آرام آرام به سوی پنجره‌ای که از آن روشنی معلوم میشد رفت. آهسته بینیش را به شیشه پنجره چسبان و به درون اتاق نظر انداخت. سایه‌اش نیز کنارش ساده بود. درون اتاق جوان ناشناس روی تخت خواب نشسته بود و دختر هم سرش را روی زانوی مرد جوان گذاشته بود و لبخند می زد. چینهای کنج دهنش بسیار زیبا به نظر می آمد. سایه مرد گفت میبینی؟ مرد پاسخ داد آه. مرد روی برگردانید و از پنجره دور شد. بعد با و دویدن پرداخت. سر دیوار کوتاه بالا شد و خودش را به کوچه انداخت. باز هم دویدن را گرفت. سایه اش مثل یک سگ با وفا پهلو به پهلویش می دوید. یک بار مرد دریافت که از شهر بیرون شده روی پل بزرگ ایستاده بود. رودخانه آرام آرام می رفت. ماه برآمده بود و در آب رودخانه منعکس می شد. سایه مرد کنارش ایستاده بود. مدتی به خاموشی گذشت. بعد مرد شنید که کسی گریه می کند. سایه اش بود. سر سایه اش روی سینه اش خمیده بود و از حقیق گریه تکان می خورد. غصه عمیق و خشن دل مرد می فشرد. خواست به سایه اش بگوید چرا گریه می کنی ولی نتانست چیزی بگوید. در عوض ناله توأم با گریه از دهنش برآمد. چه بدبخت هستم. سایهش نالید که چه بدبخت هستم. بعد سایهش او را بوسید. این رودخانه را ببین. همه چیز همین گونه می گذرد. مرد به آب چشم دوخت که آرام آرام حرکت می کرد. به نظرش آمد که آب می گذرد و با خودش چیزی را که به مرد تعلق دارد می برد. مرد زمزمه کرد. زندگیم را می برد. سایهش باز هم گریست. چه بد. هر دو سوی شهر بازگشتن. غصه‌ناک و اندوهگین بودن. سرهایشان روی سینه هایشان خمیده بود. مرد گفت من احمق هستم. چرا به او ای همه اعتماد داشتم؟ سایش تایید کرد. درست است. مرد گفت فکر میکردم که خیلی خوب میشناسمش. سایش گفت هیچ کسی دیگری را درست نمیشناسه. مرد گفت این درست نیست. سایش تاکید کرد بیخی درست است. مرد استاد و به سایش گفت من تو را خوب میشناسم. ما با هم دوست هستیم. بگو همه تو نیست؟ سایه مرد سرش را با تأسف تکان داد. شاید هم درست نباشه. شاید ما هم یک دیگه خود درست نشناسیم. تو چی میگی؟ سایش گفت چی باید بگویم؟ یک حقیقت است. مرد با خشونت گفت تو نمیتونی مطلب ثابت کنی. سایش گفت ثبوتش وحشتناک است. وقتی کسی به یک حقیقت وحشتناک پی ببره خودش در فضای بیکرانه هستی در حال سقوط بیهوده میابه. مرد نالید تو دروغ میگی. سایه مرد بدون آنکه به گفته او وقتی بگذارد ادامه داد اطراف این فضا همه جا تنهایی است. در شمال تنهایی است، در جنوب تنهایی، در مشرق و در مغرب همه جا تنهایی است. این تنهایی مانند خود این فضا بیکرانه است، مثل فضای هستی. مرد در موهایش چنگ زد و فریاد کشید ای وحشتناک از خدای من. سایش از مرد پرسید که کجا میری؟ مرد پاسخ داد نمیفهمم. سایه مرد گفت حال شب از نیمه گذشته. مرد پرسید ای سخن تو چی چیزی را ثابت میکنه؟ سایش با لبخند تلخی پاسخ داد همون سکوت بیهوده را. سایش زمزمه کرد ولی کسی گفته و یه هم موقع یک حقیقت وحشتناک است. بعد صبح دمید. روز آمد و مرد با حالت خسته و درمانده راه می پیمود. سایه اش نیز با او بود. نمی دانست کجا برود. یک بار چشمش به دختر افتاد. دختری که دوستش داشت. دختر تنها بود. او هم خسته به نظر می آمد. چشمها و چینهای کنج لبش باز هم مرد را مجذوب ساختند. دل مرد تپیدن گرفت. چشم دختر که به او افتاد اشارتی کرد. مرد خودش را فراموش کرد و به سوی دختر رفت. هنوز به دختر نرسیده بود که متوجه شد سایه‌اش با او نیست. پشت سرش را نگریست. دید که سایه‌اش کدر و تیره در گوشه خیابان ساده و چشمهایش پر از اشک هستند. با او اشاره کرد که بیاید ولی سایهش نپذیرفت. غلام با وفا عصیان کرده بود. مرد سر او فریاد کشید بیا. سایهش پاسخ داد نمی آیم. این دختر به من اهانت کرده. مرد گفت کمی با او گپ میزنم و فقط یک لحظه فقط بیا. سایش با آواز بغض‌آلود گفت حال فامیدی که هم دیگر را درست نمیشناسیم. مرد گفت تو گپای مزخرف میزنی، من یک لحظه با او گپ میزنم، شاید یک سوی تفاهم بوده باشه. سایش گفت خودت را فریب میدی. خوب است، ولی نتیجه فرقی نمیکنه، همو سقوط است، یک سقوط بیهوده. مرد پرسید میخوای از ما جدا شوی؟ سایش پاسخ داد از اول جدا بودیم. مرد گفت ای دختر ما را دوست داره، سوگند میخورم که دوست داره. سایش گفت فقط نتیجه فرقی نمیکنه، همو سقوط است. دختر با حرکت دلفریب به مرد اشاره کرد. مرد لخت متردد ماند، سپش چشم ها و چین های کنج لب های دختر او را به سوی خود کشان. یک بار دیگر سوی سایه اش دید و پرسید حال کجا میری؟ سایش پاسخ داد به انجام آن سقوط به تنهایی. مرد به دختر نزدیک شد، دست او را گرفت و بوسید. دیشب کجا بودی؟ دختر عشوه کنان پاسخ داد خانه بودم، خیاطی میکدم. به نظر مرد آمد که دختر تمام عمرش را در خانه بوده و خیاطی میکرده. زمزمه کرد میدانم عزیزم، میفهمم. بعد از دختر پرسید یک روز مرا ترک نمیکنی؟ دختر عشوه کنان گفت این چی گپ است که میزنی؟ مرد گفت سوگند بخو که مرا ترک نمیکنی. دختر سوگند خورد که تا ابد مرد را ترک نخواهد کرد. درون مرد پر از شادی گشت. به نظرش آمد که با هرچه آدم در جهان است پیوندهای محکم دارد. خندید، سرمایه فکر تنهایی رهایش کرد. بعد رویش را گشتان سایش را دید که سرش را پایین انداخته است و می رود که در خم کوچه ناپدید شود. به نظر مرد آمد که سایش به انجام آن سقوط بیهوده رسیده، تنها بود و می گریست. دست در دست دختر زیبا انداخت، لبخندی زد، دختر هم لبخند زد. مرد گفت چه وحشتناک است که آدم تنها باشه. دختر گفت من دیشب تنها بودم. مرد گفت میدانم. و به نظرش آمد که با چیز در حال مبارزه است، با آن سقوط بیهوده. آخرین قصه کوتاه هدایت خواندیم. قصه کوتاه که خود قصه کوتاه شده. شب شما